ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی پنجشنبه 26 اسفند 95 برابر با 16 مارس 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به تعلیق فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ از سوی دو قاضی فدرال آمریکا. قبل از شنیدن گزارش‌های مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان را از بابک غفوری آذر. بابک
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. پس از رأی قاضی فدرال ایالت هاوایی در تعلیق فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، یک قاضی فدرال در ایالت مریلند نیز علیه این دستور رئیس جمهوری آمریکا رأی داد. تئودور چانگ قاضی فدرال ایالت مریلند نیز مانند قاضی فدرال ایالت هاوایی در حکم خود برای تعلیق فرمان مهاجرتی آقای ترامپ به گفته‌های پیشین او استناد کرده و آن را در راستای ممنوعیت سفر مسلمانان به آمریکا دانسته است. وکلای دولت آمریکا هدف قرار دادن مسلمانان در این فرمان را رد می‌کنند. پیرامون این خبر در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. الیزابت دوم ملکه بریتانیا با تایید لایحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا راه را برای ترزا می نخست وزیر این کشور برای فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون باز کرد. لایحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هفته گذشته در پارلمان بریتانیا تایید شد. انتظار می رود در روزهای آینده نخست وزیر بریتانیا به طور رسمی درخواست خروج این کشور از اتحادیه اروپا را ارائه دهد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود که تا پایان ماه مارس اواسط فروردین ماه درخواست خروج از اتحادیه را به مقام‌های اروپا ارائه خواهد داد. در همین حال ترزا می در واکنش به تصمیم وزیر اول اسکاتلند برای برگزاری رفراندوم جدایی از بریتانیا گفت هم‌اکنون زمان مناسبی برای صحبت در این باره نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سیوانکا داناپالا کمیسار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت مدیریتی که دولت ایران برای میزبانی از پناهجویان و در این حال بازنگه داشتن مرزهایش انجام داده نمونه است و این موضوعی است که به گفته وی کمتر از آن سخن گفته می شود. بر اساس این گزارش ایران پذیرای حدود 1 میلیون افغان ثبت نام شده است و حدود 2 میلیون نفر نیز بدون ثبت نام در ایران زندگی می کنند. آقای داناپالا همچنین گفت کمیساریای عالی پناهندگان با دولت ایران برای قرار دادن پناهجویان تحت پوشش بیمه‌های درمانی همکاری کرده و این اقدام پیشگامانه‌ای نه تنها در ایران بلکه در جهان است. داناپالا همچنین دستور آیت الله خامنه‌ای برای ثبت نام کودکان افغان را موجب ساخته شدن معادل 15,000 کلاس درس دانست. خبرگزاری فرانسه در این حال تایید کرده است که افغان‌ها با مشکلات زیادی برای زندگی در ایران روبرو هستند. به گزارش پایگاه‌های خبری ایران، مراد ثقفی، روزنامه‌نگار، پژوهشگر، ناشر و مدیر مسئول مجله گفتگو روز چهارشنبه در منزلش بازداشت شده است. هنوز روشن نیست که او توسط چه ارگانی و به چه دلیلی بازداشت شده است. مراد ثقفی مدیریت سازمان غیردولتی در شهر را نیز بر عهده دارد. به گزارش وبسایت سهام نیوز، او در هفته‌های گذشته سخنرانی‌ها و نشست‌هایی در مورد مدیریت شهری و نقش شوراها برگزار کرده بود. و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان کمتر از 2 ماه دیگر در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. آقای پوتین روز پنجشنبه در جریان دیدار با رئیس ایالت باواریای آلمان گفت که روز دوم ماه می 12 اردیبهشت 96 با آنگلا مرکل دیدار می‌کند.
متشکرم بابک. آخرین خبرهای ایران و جهان را از بابک غفوری آذر شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. دو قاضی فدرال آمریکا فرمان مهاجرتی تازه دونالد ترامپ را تعلیق کردند.
بخشای از فرمان با قانون اساسی مغایرت داره و مردم رو به دلایل اعتقادی و مذهبیشون از ورود به آمریکا مانع میشه.
وزیر خارجه ایران میگوید عربستان و اسرائیل تلاش میکنند مانع اجرایی شدن برجام شوند.
از همون اولی که آقای اوباما تصمیم داشت که با ایران برجام رو به توافق برسونه، هم اسرائیل و هم عربستان سعودی به شدت مخالف بودند.
نتایج اولیه نشان میداد حزب حاکم در هلند برنده انتخابات پارلمانی این کشور شده. گزارشی در همین زمینه خواهید شنید و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید در آمریکا بار دیگر دو قاضی فدرال فرمان رئیس جمهوری در مورد منع موقت صدور ویزا برای شهروندان شش کشور را لغو کرد. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این دو رأی دادگاه تصریح کرده که تصمیم این دو قاضی را به دادگاه‌های بالاتر و در صورت لزوم به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی.
شامگاه چهارشنبه گذشته یک قاضی دادگاه فدرال در هوایی به توقف اجرای فرمان دوم رئیس جمهوری آمریکا در مورد منع موقت صدور ویزا برای شهروندان شش کشور ایران، یمن، سوریه، سودان، سومالی و لیبی رأی داد. یک قاضی دیگر نیز در ایالت مریلند بخش اصلی فرمان آقای ترامپ را ناقض قانون اساسی نامیده و اجرای آن را متوقف کرده است. قرار بود فرمان رئیس جمهوری آمریکا از روز پنجشنبه 16 ماه مارس و به عبارت 26 اسفند ماه جاری اجرا شود. چند ساعت پس از صدور رأی قاضی ایالت هوایی، رئیس جمهوری آمریکا در میان جمعی از هوادارانش این رأی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که رأی دادگاه را به چالش می‌خواند و آن را به دادگاه‌های بالاتر و حتی دیوان عالی آمریکا ارجاع خواهد کرد.
A judge has just blocked our executive order on travel and refugees coming into our country from certain countries.
آقای ترامپ که شامگاه چهارشنبه در شهر نشویل ایالت تنسی سخن می گفت با اشاره به رأی قاضی فدرال در ایالت هوایی گفت آنچه را که این قاضی بلوکه کرده متن تعدیل شده فرمان نخست بود که آن هم توسط یک قاضی دیگر متوقف شد که اصلا نباید متوقف می شد. رئیس جمهوری آمریکا این رأی را زیانبار توصیف کرد و اظهار داشت که خطر آشکار است، قانون هم آشکار است و لزوم اجرای فرمان هم روشن است.
The law is clear. The need for my executive order is clear.
مجید محمدی تحلیلگر مقیم نیویورک میگوید که تروریسم مسئله جدی است و باید به گونه‌ای با این مسئله برخورد شود.
دو استدلال اساسی اینجا وجود داره. یکی این که در واقع ممنوعیت ورود شهروندان از کشورهایی که حامی تروریسم هستند یا می توانند خطر تروریستی برای امریکا داشته باشند، این جزء وعده‌های انتخاباتی آقای ترامپ بوده و طبعاً یک رئیس دولت، رئیس جمهور نمی تواند وعده‌های انتخاباتی خودش رو فراموش بکنه. و موضوع دوم هم مسئله تروریسم هست که مسئله جدی هست. به گونه‌ای باید با این مسئله برخورد بشه، باید حکم به گونه‌ای تنظیم بشه که از این مخاطرات احتمالی بگریزه و راه رو باز بکنه برای اینکه اون مسئله اصلی یعنی مسئله تروریسم اینجا مورد هدف قرار بگیره.
دریک واتسون قاضی فدرال در هونولولو در توجیه رأی خود تأکید کرده که یک فرد معقول این فرمان را ناظر بر بی‌اعتنایی به یک دین ویژه خواهد یافت. در ایالت مریلند هم قاضی تئودور چوانگ دلیل مشابهی ارائه کرده و در رأی خود گفته است که هدف احتمالی فرمان رئیس جمهوری در ممنوعیت شهروندان شش کشور مسلمان اجرای وعده انتخاباتی او بوده است. جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر مقیم آمریکا هم بر مغایرت بخشایی از فرمان رئیس جمهوری با قانون اساسی کشور تاکید می‌کند.
بخشایی از فرمان با قانون اساسی مغایرت داره و مردم رو به دلایل اعتقادی و مذهبیشون از ورود به آمریکا مانع میشه. اگرچه که کشورهایی رو که قبلا 7 کشور بودن تقلیل دادن به 6 کشور، ولی همچنان لحن فرمان علی‌رغم یک تصحیحی که صورت گرفته بود رونویسی هست از فرمان قبلی و این نگرانی به خصوص در این روزهای آخر دامن گرفته بود که اگر بخواد این فرمان اجرا بشه در مرحله اجرایی خود به خود منجر به صدور دستورهای اجرایی بشه که مغایرت مستقیم داشته باشه به قانون اساسی.
قاضی واتسون در هوایی که از جانب باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین به این سمت منصوب شده، دلایل ارائه شده از جانب وکلای دولت را رد کرده و گفته است که ایالت هوایی و یک شخص حقیقی به نام اسماعیل الشیخ امام جمعه مسجد مسلمانان هوایی دلایل متقنی دارند که فرمان رئیس جمهوری آمریکا دارای تبعیض مذهبی است و اجرای آن میتواند آسیب‌های ترمیم ناپذیر وارد آورد. اسماعیل الشیخ که سوری تبار است در شکایت خود گفته بود که با اجرای فرمان رئیس جمهوری امکان سفر مادرزنش به آمریکا سلب خواهد شد. و اما در لس‌آنجلس، بزرگترین شهر آمریکا با بیشترین ساکنان ایرانی تبار، یک آمریکای ایرانی به نام الکس هلمی به رویترز میگوید که امنیت آمریکا لازم است ولی نه به شیوه اعلام شده.
Real Persians, you know, not one single terrorist attack happened by Persian in United States.
آقای هلمی در تشریح نظر خود میگوید که حتی یک اقدام تروریستی توسط ایرانیان در آمریکا روی نداده است. او بر لزوم امنیت آمریکا تاکید میکند ولی میافزاید که چنین سیاستی باید به شیوه درستی انجام شود، نه با تکیه بر باور مذهبی افراد و یا تعلق اشخاص به کشوری خاص. با رأی دو قاضی فدرال در هوایی و مریلند، دستور رئیس جمهوری در مورد منع موقت صدور ویزا به شهروندان 6 کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی فعلا اجرا نخواهد شد.
دو قاضی فدرال آمریکا فرمان مهاجرتی تازه دونالد ترامپ را تحلیل کردند. گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده یک مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف میگوید عربستان و اسرائیل قبل از امضای برجام تلاش کردند تا توافق اصلی به نتیجه نرسد و پس از امضای آن نیز در تلاشند تا مانع اجرایی شدن آن بشند. این سخنان در شرایطی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 24 اسفندماه در کاخ سفید میزبان محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان بوده. همکارم مهرداد قاسمفر در همین زمینه گفتگویی داشته با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که میشنویم.
واقعیت این است که از همون اولی که آقای اوباما تصمیم داشت که با ایران برجام رو به اصطلاح به توافق برسونه، هم اسرائیل و هم عربستان سعودی به شدت مخالف بودند. و اگر به خاطر داشته باشید قبل از اینکه اصولا در ژنو و در وین پایتخت اتریش اینها امضا بشه، هم وزیر امور خارجه و هم آقای کری اون زمان و هم وزیر دفاع اون زمان هر دو هم به اسرائیل رفتند و هم به عربستان سعودی و به اونها به اصطلاح سعی کردند قول و قرار بدن که نگرانی هاشون محلی از اعراب نداره. از اول هم اسرائیل و هم عربستان سعودی مخالف این قراردادی بودند که ایران در مورد برنامه اتمی با 5 به علاوه 1 امضا کرد، چون استدلالشون هم این بوده که با برجام و با این قرارداد دست ایران باز میشه، امکانات ایران بیشتر میشه، ایران میتونه برای کشورهای منطقه خطرناکتر باشه و با دست باز دخالتش رو در کشورهای دیگری بیشتر میکنه.
هم اسرائیل بعد از توافق برجام و هم محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی در سفر اخیرش به واشنگتن بر اجرای دقیق برنامه جام اقدام مشترک یا توافق اتمی تاکید کردن، نه بر به هم خوردنش. چه شواهدی در دست هست که این کشورها دارن برای جلوگیری از برجام دارن اقدام میکنن؟
برای اینکه در توافقهایی که ایران انجام داده و ضمناً قطعنامه‌هایی که سازمان ملل در این صادر کرده، ایران متعهد شده که در بعضی از فعالیت‌های نظامیش به اصطلاح خودداری بکنه، به خصوص مسئله موشکی. و به همین علت عربستان سعودی و اسرائیل سعی دارن که فعالیت‌های نظامی ایران رو به مسئله برجام متصل کنند و از آمریکا بخوان که مواظب فعالیت‌های نظامی ایران باشه و حتی آزاد کردن بخشی از پولهای ایران برای و یا اینکه آزاد کردن موانعی برای فروش تکنولوژی های آمریکایی به ایران رو هم که در ارتباط با برجام بوده میخوان مانع بشن، به خصوص با این استدلال که هواپیماهای فرض کنید ایرباسی که ایران میگیره برای استفاده از حمل جنگنده های ایران به سوریه و جاهای دیگه است، بنابراین مخالف برجام هست. این کارهای ایران از این طریق سعی میکنن برای آمریکا شواهدی بیارن که ایران برجام رو نقض میکنه و ظاهرا نگرانی آقای ظریف هم این است که این استدلالات اسرائیل و عربستان سعودی مورد توجه ترامپ قرار بگیره، رئیس جمهور آمریکا، و این نگرانیش هم چندان ناصحیح نیست، چون روابط واشنگتن با عربستان سعودی با مسافرت آقای بن سلمان داره خیلی تقویت میشه.
وزیر خارجه ایران میگوید عربستان و اسرائیل تلاش میکنند مانع اجرایی شدن برجام شوند. گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید در همین باره با علی سعدزاده در آلمان.
در 400-500 سال پیش کاتولیک ها نمیخواستن که مردم در علم در دانش پیشرفت بکنند، چون باعث می شد که دکانهای کاتولیکا بسته شود و مال مفتی که از ملت می گرفتن دیگر عاید آنها نشود. الان ما ملت ایران در آن زمان زندگی می کنیم که سران مملکت دوست ندارند که مملکت هیچ پیشرفتی بکنه و آنهایی هم که مغزی دارند از این مملکت می رن، چون با آنها برخورد بد می شه. چون اگر در علم و دانش پیشرفته شود و مردم از این پیله خرافات بیرون بیان، دیگه جای حکومت آقایان نیست.
من تامین اجتماعی، بیمه تامین اجتماعی 400 تا تمام در ماهانه حقوق میدم. چطور شدم کرخانه؟ من 100 تا تمام. این 100 تا تمام چجوری باید زندگی کنم؟ خدا به مسئولی بگید فکر در حال ای مثل حقوقشان کنه بکنم، حقوقشان اضافه کنم، حتی اقل بتونم شکمشان با نون خالی سیر کنم.
آقای خامنه ای، خواهی پیش درگاه خدا شما را عفو کند، بیایید و تمام زندانیان سیاسی عقیدتی را عفو کنید که تا شاید خدا شما را ببخشد.
آقای جعفری فرمانده سپاه می‌فرمایند بسیاری از مسئولین دیدگاه غربی و غیر انقلابی دارن. جناب آقای جعفری، پس باید دیدگاه شرقی روسی داشته باشن تا شما اونا را مثل خودتون انقلابی بدونید؟
امروز باز گیر دادن بعضی از فرماندهان سپاه که آقا این افکار لیبرالی غربی نفوذ اونها در بعضی از بخشای کشور مشکل داخلی ماست. واقعا در آلمان برای مثال دزدی و غارت اموال بیشتره یا هست یا در ایران؟ دادگاه‌های اینجا به عدالت نزدیک‌ترن یا اونجا؟ افسران و پرسنل نظامی و امنیتی اینجا با مردم مؤدب‌تر و عاقلانه‌تر و منطقی‌تر و قانونی‌تر برخورد میکنن یا اونجا؟ آیا اینجا به افکار عمومی بیشتر احترام گذاشته میشه یا اونجا؟ آیا این حکومت بیشتر با رأی مردم و انتخاب مردم میاد سر کار یا اونجا؟ همتون واعظ غیر متعز هستین، همون کارهایی رو از مردم میخواین نکنن که شما دارین میکنین. مردم بسیار صبورن، شما هم خوب میشناسن، زمان اون میرسه که ازتون سوال کنن، مطمئن باشین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که انتخابات پارلمانی هلند روز چهارشنبه برگزار شد. همکارم سمیرا قرایی نگاهی داشته به تأثیر این انتخابات بر آینده سیاسی هلند و همچنین اهمیت آن در فضای سیاسی کنونی جهان.
انتخابات پارلمان هلند، انتخابات کشوری کوچک که شاید هیچگاه تا به این اندازه مورد توجه جامعه جهانی قرار نگرفته بود. پس از برگزاری برگزیت و رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و انتخاب دونالد ترامپ در مقام رئیس جمهوری آمریکا و در آستانه برگزاری انتخابات در کشورهای تأثیرگذار اروپا نظیر فرانسه و آلمان، توجه جامعه جهانی معطوف به انتخابات پارلمانی هلند بود تا شاید شاهدی باشد بر این پیشبینی که راست افراطی در اروپا در حال ظهور است. اما انتخابات پارلمان هلند نشان داد که حداقل در این کشور کوچک 17 میلیون نفری چنین اتفاقی نخواهد افتاد. روز چهارشنبه حزب ففده یا حزب مردم برای آزادی و دموکراسی به رهبری مارک روته نخست وزیر فعلی هلند توانست با کسب 33 کرسی از مجموع 150 کرسی پارلمان از باقی احزاب پیش بیفتد. این حزب سال پیش 41 صندلی کسب کرده بود. پس از آن حزب پفف، حزب آزادی به رهبری خرت ویلدرس توانست 20 صندلی را کسب کند. در انتخابات سال 2012 این حزب 15 صندلی کسب کرده بود. مارک روته رهبر ففد و نخست وزیر فعلی خطابه پیروزی خود را اینگونه آغاز کرد:
من راخ فاین پولیتیک گفول فورسپلد ایت dat de VVD voor de derde keer op een rijde.
شامه سیاسی خوب تربیت شده من میگوید که ففده برای سومین سال پیاپی بیشترین تعداد صندلی را در انتخابات ملی کسب کرده. امشب شبیه که بعد از برگزیت و بعد از انتخابات آمریکا هلند به شکلی غلط از پوپولیسم فرمان ایست داد.
اما این شکل غلط پوپولیسم و صحبت‌های مارک روته به مزاق خرت ویلدرس خوش نیامد. رهبر حزب پپف در گفتگوی با خبرنگاران این صحبت‌ها را خطرناک خواند.
من فکر میکنم اینها کلمات خطرناکی هست. نمیدانم منظورش چیست. آیا منظورش این است که پوپولیست خوب و پوپولیست بد داریم؟ من خودم را پوپولیست نمیدانم، اما روته کم و بیش گفت که پوپولیست های بد نیمه نازی هستند، چیزی شبیه این. در نتیجه من نمیدانم الان چه باید بگویم.
احزاب دموکرات مسیحی و دموکرات های 66 نیز هر کدام توانستند 19 کرسی را از آن خود کنند. اما حزب خرون لینکس یا حزب سبزهای چپ، این حزب توانست بیشترین تعداد صندلی را در قیاس با سالهای پیش از آن خود کند و شاید بتوان گفت بزرگترین برنده انتخابات روز چهارشنبه بود. این حزب به رهبری یس کلافر جوان توانست 4 صندلی سال 2012ش را به 14 صندلی در سال 2017 بدل کند. اما آینده دولت ائتلافی هلند چه خواهد بود و انتخابات روز چهارشنبه چه تأثیری در سیاستگذاری آتی این کشور خواهد داشت؟ تورج عطابکی استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی که سالهاست مقیم هلند است.
در حال حاضر در برابر آقای روته که نخست وزیر آینده این کشور خواهد بود، دو گزینه وجود داره. یا باید به یک ائتلاف با حزب دموکرات مسیحی، مسیحیان متحد و حزب دموکرات 66 دست بزنه. بنابراین حکومتی خواهد بود، حکومت میانه مایل به راست، یا اینکه دست به یک ائتلافی بزنه که در اون حزب سوسیالیست سبزها، حزب چپ سبزها که در این انتخابات بسیار خوش درخشید و توانست کرسی های خودش رو تا حد 14 کرسی افزایش بده، به این ائتلاف دست بزنه. در اون صورت ما شاهد حکومتی خواهیم بود، حکومت میانه متمایل به چپ.
اما یکی از جالب توجه ترین نکات انتخابات پارلمانی در هلند حضور پررنگ خرت ویلدرس، رهبر حزب آزادی و عقاید ضد مهاجرتی و اسلام گریزانش در رسانه‌های بین‌المللی بود. رینکه فان سانتن، دانش آموخته روابط بین‌الملل مقیم آمستردام که در حال حاضر مدیریت اجرایی رادیو زمانه را بر عهده دارد، میگوید توجه بیش از حد به ویلدرس در رسانه‌های غیر هلندی منجر به نادیده گرفته شدن رنگارنگی احزاب سیاسی هلند شده است.
This is very understandable. I think it's very justifiable when you look at political movements everywhere in the West.
من فکر می‌کنم با توجه به گفتمان سیاسی فعلی در غرب و انتخابات پیش رو در اروپا، توجه رسانه‌های بین‌المللی به خرت ویلدرز قابل درکه. بله، منم فکر می‌کنم ویلدرز مهمه. آره، بسیاری کسب کرد و به خاطر بحران پناهجویان و اتفاقات جاری در اروپا طرفداران بسیاری جذب کرده. با این حال به خاطر سیستم سیاسی چندین و چند حزبی ما در هلند، حضور ویلدرز و حزبش نباید تا این حد در رسانه‌های بین‌المللی مهم می‌شد. از همون اول معلوم بود که او شانس زیادی برای پیروزی و پیوستن به ائتلاف غالب و نداره. اون چه باعث شد که رای دهندگان از او فاصله بگیرن این بود که برخی از احزاب دیگه مثل ففده، حزب پیروز و حزب کارگر از برخی صحبت‌های ویلدرز الگو برداری کردند. مثلا مسئله دو تابعیتی‌ها توسط حزب کارگر تبلیغ شد و گفته شد کسی که شهروندی هلندی می‌خواد باید هیچ پاسپورت دیگه‌ای نداشته باشه، چیزی شبیه عقاید ویلدرز. نکته دیگه این بود که ویلدرز جز مناظره پایانی روز دوشنبه در هیچ برنامه تلویزیونی هلندی ظاهر نشد، اما تعداد زیادی مصاحبه بین‌المللی انجام داد. ویلدرز برای رای دهندگان هلندی حضور نداشت. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی هلند روز 21 مارس سه‌شنبه آینده منتشر خواهد شد.
گزارش سمیرا قرایی رو می‌شنیدید درباره انتخابات پارلمانی هلند.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا.
امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از صلح و
شادی و سرخوشی و
سال خیلی خوبی داشته باشیم.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.
در آخرین بخش مجله شبانگاهی امشب برنامه ملاقات رو بشنوید از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 نیروهای امنیتی و اطلاعاتی او را در شهرستان سقز واقع در غرب ایران بازداشت کردند. اتهام حسین دانشپایه همکاری با احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه کردستان بود. آقای دانشپایه از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شد. حسین دانشپایه یک ماه نخست بازداشت خود را در ادارات اطلاعات شهر سقز و ارومیه و بازداشتگاه‌های امنیتی این شهرها گذراند. او پس از اتمام بازجویی‌ها و تکمیل پرونده اتهاماتیش به زندان مرکزی شهر سقز انتقال یافت. حسین دانشپایه در دادگاه به یک سال حبس تعلیقی به مدت دو سال محکوم شد و بدین ترتیب او توانست موقتاً آزاد شود. اما این فعال سیاسی در سال 1395 نیز بار دیگر بازداشت شد، این بار نیز با اتهاماتی مشابه. ارتباط و همکاری او با احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران که در منطقه کردستان و دیگر شهرهای کرد زبان غرب و شمال غربی ایران فعال هستند باعث شد تا او برای بار دیگر گرفتار بازداشت و بازجویی و زندان شود. این بار نیز پرونده اتهاماتی حسین دانشپایه در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شد و او به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. اما قاضی دادگاه رسیدگی کننده 1 سال حبس تعلیقی او را نیز به دوران محکومیت جدید افزود. حالان که تعلیق آن حکم 1 سال حبس 2 سال بود و پس از 4 سال جنبه اجرایی نداشت. در نهایت در اسفند ماه سال 95 حکم حبسی 6 ساله به حسین دانشپایه که در زندان ارومیه زندانی بود ابلاغ شد. این فعال سیاسی اهل شهرستان سقز دوره ی حبس خود را در زندان مرکزی شهر ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی، می‌گذراند.
خبرسازترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اصغر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
به انتهای مجله شبانگاهی امشب رسیدیم. من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.